ساعت 7 بعد از ظهر در تهران صدای رادیو فردا رو از پراگ پایتخت زیبای جمهوری چک میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا، یک ساعت برنامه زنده با گزارش و گفتگو، تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شماست، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. امروز یک شنبه 17 خرداد ماه است، 7 ماه ژوئن است، تقویم میلادی، که با ما همراه شدید. در اتاق فرمان با ما شهرام همراهی میکنه همکارم، و در اتاق خبر الهه روانشاد با ما خواهد بود. من هم فهیمه خضری‌دری هستم، من و همکارم در این برنامه و در این ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب شما در تهران سلام میکنیم به همتون. اجازه بدید که برنامه امروز رو هم آغاز بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم الهی روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. مسئولان یمنی میگویند رشته حمله های هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان به مقر نیروهای مسلح در صنعا دست کم 22 کشته بر جای گذاشته. صنعا پایتخت یمن در اختیار شورشیان حوثی است. بنابراین گزارش، اکثر کشته شدگان سربازانی بودند که برای دریافت حقوق ماهانه خود صف کشیده بودند. حوثی ها و متحدانشان در ارتش یمن روز شنبه با یک موشک اسکاد عربستان را هدف حمله قرار دادند، اما مقام های ریاض گفتند این حمله را دفع کردند. حوثی‌ها در پاییز سال گذشته صنعا را در اختیار گرفتند و در آغاز بهار امسال بر جنوب یمن نیز چیره شدند. در نوروز امسال ائتلاف تحت رهبری عربستان حمله به شورشیان حوثی را که از حمایت تهران برخوردارند آغاز کرد. شهروندان ترک امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر پیش‌بینی‌ها این انتخابات شاهد دوشادوش‌ترین رقابت‌های حزبی در میان رأی‌گیری‌های پارلمانی یک دهه اخیر در ترکیه خواهد بود. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امیدوار است با موفقیت در این انتخابات و کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان قانون اساسی این کشور را تغییر داده و بر اختیارات ریاست جمهوری بیافزاید. برخی گزارش‌ها حاکی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه احتمالاً قادر نخواهد بود حد نصاب لازم برای تشکیل دولتی مستقل از احزاب دیگر را به دست آورد. همزمان نظرسنجی ها حاکی است حزب دموکراتیک خلق‌ها که از حمایت بخش بزرگی از کردهای ترکیه برخوردار است احتمالاً خواهد توانست با کسب آرای لازم به پارلمان راه یابد. به گزارش خبرگزاری آلمان روز یکشنبه ماموران امنیتی ایران از گفتگوی اعضای هیئت اعزامی اتحادیه اروپا با خبرنگاران جلوگیری کردند. المار بروک رئیس آلمانی این هیئت برنامه ریخته بود که روز یکشنبه در پایان دیدار 2 روزه از ایران یک کنفرانس خبری در هتل محل اقامت این هیئت برگزار کند. ماموران امنیتی ایران گفتند علت ممانعت از کنفرانس خبری عدم هماهنگی هیئت با مدیریت هتل بوده است. خبرگزاری آلمان همچنین افزوده که ماموران خبرنگاران را متفرق کردند و رئیس هیئت در اعتراض برنامه مصاحبه خود با پرس تیوی تلویزیون حکومتی انگلیسی زبان ایران را لغو کرد. هیئت یاد شده در این سفر با شماری از مسئولان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و معصومه ابتکار یکی از معاونان رئیس جمهوری دیدار داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش اجلاس 2 روزه سران گروه G7 در آلمان در حضور آنگلا مرکل صدراعظم این کشور گفت این اجلاس در کنار شیوه رویارویی با آنچه او توسعه طلبی روسیه در اوکراین نامید خواهد پرداخت. به گفته باراک اوباما کلنجار با افرادگرایی اسلامی و مهار کردن تغییرات جوی نیز در دستور کار این اجلاس است. گروه G7 شامل آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا است.
سپاسگزارم الهه روانشاد و خبرها. برای دریافت آخرین خبرها شما همیشه میتونید علاوه بر گوش دادن به رادیو فردا به وبسایت ما radiofarda.com هم سر بزنید و همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، نشست سالانه کشورهای عضو گروه G7 در آلمان، مخالفان این نشست چندین گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. آیا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در تخریب محیط زیست هم اثر داشته؟ نگاهی می‌کنیم به سخنرانی حسن روحانی در جشن جایزه ملی محیط زیست. فروش نفت ایران به روسیه احتمالاً از هفته آینده آغاز خواهد شد. و وزیر نفت ایران می‌گوید که قیمت بنزین بالا نخواهد رفت. این برنامه شامگاهی رادیو فرداست. دعوت می‌کنم که تا پایان این برنامه با من و همکارانم همراه بمونید. کشورهای عضو گروه G7 متشکل از آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن که 65% اقتصاد جهان را در دست دارند از روز یکشنبه نشست سالانه خود را در آلمان آغاز کردند. مخالفان این گرد همایی در یک هفته گذشته چند تظاهرات بزرگ برپا کردند که تازه‌ترین آن روز شنبه به خشونت کشیده شد. از همایش سران 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان نزدیک به 20,000 پلیس و مأمور امنیتی حفاظت می‌کنند. همکار ما در آلمان شهرام میریان گزارشی در همین زمینه فرستاد.
کشورهای گروه G7 متشکل از آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و ژاپن که 65% اقتصاد جهان را در دست دارند، اولین دور از مذاکرات خود را پیرامون اقتصاد جهانی آغاز کردند. پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا، مناطق بحرانی در جهان از جمله اوضاع در سوریه، عراق، لیبی و اوکراین دیگر مسائلی هستند که در دستور کار دورهای بعدی گفتگوهای روز یکشنبه قرار دارند. از جمله مسائلی که این روزها در پیوند با اجلاس G7 در روزنامه‌های آلمان به چشم می‌خورد، کنار گذاشتن روسیه از عضویت در این گروه به خاطر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک آن کشور است. آنگلا مرکل در گفتگو با خبرگزاری آلمان ضمن دفاع از این تصمیم گروه 7 گفته: در حال حاضر چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که بار دیگر روسیه به گروه 7 بپیوندد. از طرفی استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، عضو دیگر گروه G7، روز گذشته گفت تا زمانی که ولادیمیر پوتین بر مسند ریاست جمهوری روسیه تکیه زند، این کشور جایی در گروه 7 ندارد. صرف نظر از این مسائل، به گفته ی آنگلا مرکل، میزبان همایش 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان، در نشست گروه 7 در روزهای یکشنبه و دوشنبه در کاخ الماو، مناسبات دو جانبه میان کشورها مورد گفتگو قرار نمیگیرد، بلکه هدف اصلی بررسی مسائل جهانی است که اختلاف با روسیه بر سر بحران در اوکراین، بحران مالی یونان و تغییرات آب و هوا و اقلیمی در دنیا از موضوعهای کلیدی این همایش است. رسیدگی و تصمیم گیری درباره این مسائل و دیگر موضوعهای جانبی آیا طی 2 روز اجلاس G7 ممکن است؟ مهداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، به این پرسش این چنین پاسخ داده:
من تصور میکنم در این نشست بسیاری از مسائل کلیدی و سرخطهایی که در دستور کار گروه 7 هست، اینها نخواهند تونست مورد توجه بشن، در حقیقت کار عملی انجام بشه در رسیدن به گام‌های بعدی که نیاز هست برای مدیریت این چالش ها. مثلا در مورد مسائل مربوط به حفظ محیط زیست ما اعلامیه خواهیم داشت، ولی اینکه گام عملی برداشته بشه در مورد این با توجه به تغییراتی که در کنگره امریکا اتفاق افتاده و تغییراتی که در خود روابط اتحادیه اروپا با روسیه و چین به وجود آمده، گام‌های بعدی رو برداشتن نیاز به همکاری‌های خواهد بود که متأسفانه پیش‌زمینه‌اش فراهم نیست. ما خواهیم دید که این نشست گروه 7 شاید حداکثر 3 سرخط عمده نداشته باشه در مورد مسائل کلیدی. یکی همین شکننده بودن رشد اقتصاد جهانی، یکی مسائل مربوط به کمبود منابع طبیعی اولیه مانند آب و نفت، و در مرحله سوم شاید مسائل منطقه‌ای، و باعث خواهد شد که خیلی از مسائل جهانی که برای همه شهروندان جهان، بویژه شهروندانی که در قاره‌های کم درآمد مثل افریقا و آسیا هستند، مورد توجه باید بشه، شاید ما اون رو نبینیم.
به این ترتیب آقای عمادی نباید بیش از اندازه انتظار داشت که سران 7 کشور قدرتمند دنیا موفق بشن در همایش 2 روزه خودشون به حل تمامی مسائلی که در دستور کار نشسته دست یابند؟
بله، من کاملا همسو هستم با این مشاهده. من تصور میکنم که یک از نشستهای باشه که زیاد من به دستاوردهای جهانی اون خوشبین نیستم.
همپای 41مین همایش 7 کشور قدرتمند صنعتی دنیا موسوم به G7 که از بعد از ظهر یکشنبه رسما کار خود را آغاز کرده، هزاران تن از مخالفان جهانی شدند و معترض به قرارداد در دست بررسی موسوم به برپایی منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا هم دورتر از این گرد همایی دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در آیین 10مین دوره جایزه ملی محیط زیست به اهمیت بهره برداری صحیح از طبیعت به منظور حفظ آن برای نسل‌های آینده اشاره کرد. او در این حال نقش تحریم‌ها را هم در این زمینه مهم دانست. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری ایران در آیین 10مین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت اگر به محیط زیست توجه نشود، توسعه ناپایدار خواهد بود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی در ادامه گفت در زمینه رودخانه‌ها و تالاب‌ها قدم‌های خوبی برداشته شده و ابراز خوشحالی کرد که نخستین جلسه و مصوبه دولت وی راجع به دریاچه ارومیه بوده است. وی با مرتبط دانستن عرصه‌های مختلف به یکدیگر گفت
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه.
حسن روحانی تأکید کرد بهره برداری ناصحیح و حساب نشده از طبیعت کشور را دچار مخاطره خواهد کرد. به گفته وی یکی از کاربردهای اعتدال همین است که از محیط زیست بهره برداری افراطی نشود، زیرا در برابر فرزندان و نسل‌های آینده مسئول هستیم. وی در ادامه گفت باید هم از گناهان اخلاقی و هم از ظلم به طبیعت توبه شود.
کسی که زمین را آلوده میکنه این کار منکر انجام میده، کسی که هوا را آلوده میکنه این کار منکر داره انجام میده، کسی که آب را آلوده میکنه، فاضلاب فلان کارخانه، پساب فلان کارخانه میاد تو رودخونه، این منکره، این حرامه.
رئیس دولت 11 افزود از ابزارهای جدید برای زندگی راحت‌تر استفاده شده، اما کمتر اندیشیده شده که این ابزار جدید بر محیط ما اثر مفید یا مضر دارد. سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می‌شود که مشکلات زیست محیطی هم‌اکنون در ایران به مهمترین عامل کوچه اجباری مردم در 3 استان سیستان و بلوچستان، فارس و خوزستان منجر شده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، در گزارشی که اول خرداد منتشر کرد با اشاره به مهم و استراتژیک نامیدن این 3 استان افزود مشکلات زیست محیطی از جمله خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار، خشک شدن تالاب‌ها و سایر عوامل از این دست در برخی استان‌های کشور چنان مشکلاتی را برای زندگی مردم به وجود آورده که مردم ناچار به رها کردن خانه و زندگی خود و مهاجرت به دیگر شهرهای استان و یا استان‌های دیگر شدند. در این گزارش همچنین تأکید شده است که با خشک شدن بسیاری از رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و قنات‌ها، وزش باد موجب حرکت ریزگردها به شهرهای مجاور و در نتیجه بروز مشکلات در زندگی مردم می‌شود. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در تشریح تبعات مشکلات زیست محیطی بر زندگی اجتماعی به رادیو فردا می‌گوید:
نخستین مسئله گسترش حاشیه‌نشینیه. این حاشیه‌نشینی همراهش بی‌مسکنی، آلونکسازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی است. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن. استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و نوعی گسترش ناموزون، ناهنجار مسکن‌سازی در اونجا. خطر گسترش بزهکاری، ناهنجاری‌های اجتماعی و فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه و این حاشیه‌نشین‌ها معمولا یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستن. خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت ها معمولا سعی میکنن با سرمایه گذاری در منطقه مانع فرار بشن.
در همین حال معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دومین جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست که مهر ماه 1393 برگزار شد گفته بود در بسیاری از کشورهای دنیا 70-80% مناطق حفاظت شده توسط مردم و به واسطه مشارکت مسئولانه آنها مورد حفاظت و حراست قرار می گیرد. به گزارش ایسنا وی با اشاره به نقش مهم و سازنده پژوهش‌های کاربردی در موفقیت‌های مدیریتی و اجرای برنامه‌ریزی‌های سازمانی گفت از جمله مهمترین اهداف نهادینه کردن پژوهش کاربردی در حوزه محیط زیست و به کار بردن نتایج آن در نحوه مدیریت این حوزه است.
شاهین بشیری بود که گزارش میداد. اما فروش نفت ایران به روسیه احتمالاً از هفته آینده آغاز خواهد شد. وزیر نفت ایران با اعلام این خبر از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد تا به گفته او دایره تحریم‌ها تنگ‌تر نشود. آمریکا بارها به روسیه و ایران هشدار داده است که طرفین این معامله را حتماً تحریم خواهد کرد. آنا رایسکایا در همین زمینه گزارش میدهد.
به گزارش بلومبرگ، بیژن نامدارزنگن وزیر نفت ایران گفت که روسیه احتمالاً از هفته آینده در چارچوب معامله نفت در برابر کالا خرید نفت از ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس این گزارش، زنگن هنگام بازگشت از نشست اوپک در وین در هواپیما به خبرنگاران گفت بخش زیادی از این معامله در ازای پرداخت وجه نقد خواهد بود و ایران این پول را برای خرید کالاهای مانند فولاد و گندم از روسیه هزینه خواهد کرد. وی اظهار داشت که با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در این باره رایزنی کرد و بدون ذکر جزئیات افزود طرفین توافق کردند که روسیه در چارچوب این قرارداد در پروژه های نفتی در ایران نیز مشارکت کند. به گزارش بلومبرگ، زنگن همچنین گفت که قزاقستان و بلاروس که بخش از اتحادیه اقتصادی مشترک با روسیه هستند نیز خریدار نفت ایران خواهند بود. در پیگیری این گزارش، خبرنگار ایرنا یک شنبه از وزیر نفت ایران پرسید آیا حجم نفت صادراتی ایران به روسیه 500 هزار بشکه در روز خواهد بود و پاسخ صریح گرفت که خیر. زنگنه در ادامه گفت بیان جزئیات را شفافیت نمی دانیم و نمی خواهیم اطلاعات دهیم که دایره تحریم ها تنگتر شود. از سوی دیگر خبرگزاری ایترتاس گزارش داد که الکسی اولوکایف وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفت روسیه همواره آمادگی فنی و حقوقی برای دریافت محموله‌های نفتی از ایران را داشته، اما او نمی‌داند این واردات از چه تاریخی آغاز خواهد شد. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، معتقد است که در این مرحله مبادلات نفتی بین روسیه و ایران حرفی بیش نیست.
Иран стремится покончить де-факто международный изолятор, который находится. Я вообще предполагаю, что это такое иранский.
Иран می‌خواهد از انزوای بین‌المللی خارج شود و نمی‌توان با تحریک آمریکا از راه بستن قرارداد با روسیه به این هدف رسید. ممکن است برای تهران این طرح نوعی بیمه در صورت شکست مذاکرات با غرب باشد و به نظرم مذاکرات نفتی با روسیه به موازات مذاکرات هسته‌ای با 5+1 ادامه می‌یابد تا تهران از یکی شرایط مساعد خود را به دست آورد.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار یک سال و نیم پیش نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکرات هستند که بر اساس آن روسیه از راه واردات روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران به بزرگترین خریدار نفت این کشور تبدیل خواهد شد. متعقبا روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که طرفین درباره یک دهم این حجم مذاکره می کنند. در تمام این مدت مقامات رسمی همواره اطلاعات زد و نقیز ارائه کردند، به طوری که کمتر از یک هفته پیش الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری با ایران گفت که روسیه به نفت ایران نیاز ندارد زیرا خود تولید کننده نفت است و هدف از مذاکرات صرفاً افزایش حجم مبادلات تجاری با ایران است. این در حالی است که فروردین گذشته سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود که مبادلات نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران آغاز شده و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز بر این گفته صحت گذاشت. نیکلای کالوژنه، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، معتقد است شرایط بین المللی باعث تغییرات اساسی در مذاکرات نفتی با ایران شده.
позволит перевести в практическую сферу дискуссии о необходимости налаживания сотрудничества между
معاملات نفتی می تواند به تمام توافق هایی که با ایران امضا شده بود روح تازه‌ای بدهد و اگر دو کشور درباره گسترش همکاری جدی باشند اجرای این معامله از اهمیت فراوان برخوردار است. اما موانع جدی در این همکاری وجود دارد، از افت قیمت نفت گرفته تا نوسانات ارزهای ملی. ضمناً اگر تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته شود، چه لزومی دارد این کشور از راه روسیه نفت خود را بفروشد؟ از سوی دیگر پافشاری روسیه بر پیشبرد این قرارداد منطقی است. تضمین حضور خود در بازار ایران پیش از اینکه این بازار به روی شرکت‌های غربی گشوده شود.
مقامات بلندپایه آمریکایی بارها گفتند که همکاری نفتی روسیه و ایران میتواند دستیابی به توافق نهایی بین ایران و پنج بالای یک را به مخاطره بیاندازد و اینک به همتایان خود در دو کشور هشدار دادند که طرفین این معامله را هدف تحریم قرار خواهند داد. در واکنش مقامات سیاسی روس تاکید کردند که از تحریم‌های غرب حراسی ندارند، اما شرکت‌های بزرگ نفتی در روسیه اعلام کردند که در تهدور نفت با ایران مشارکت نخواهند کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
هفت و بیست دقیقه بعد از ظهر هست در تهران و شما صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. روز یکشنبه هفدهم خرداد ماه بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران گفته است که قیمت بنزین بالا نخواهد رفت و سهمیه‌های موجود هم تا پایان شهریور ماه معتبر است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنگنه گفته است که در زمان سهمیه بندی فسادهای زیادی وجود داشته. شیرین فامیلی در گفتگوی با جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد، از او پرسیده که آیا اساساً قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای دیگر بالاتر است؟
همیشه مواد سوخت در ایران به علت یارانه ها بسیار ارزان‌تر از دیگر کشورها بوده است. در نتیجه برداشتن یارانه قیمت ها رو به شدت بالا می برد، اما کماکان این قابل مقایسه هست با دیگر کشورها. منتها به باور من وقتی که دولت در شرایط کنونی عملا قراردادهای بزرگ و بدون کوچکترین مناقصه‌ای و رقابتی به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌دهد، می‌دونید این مسئله انحراف در شرکت‌های بنیاد تعاون ناجا مورد اشاره خود نهادهای رسمی است. وقتی که بودجه بسیاری از نهادهای مذهبی بالا میره در حالی که بودجه بقیه مردم پایین میاد، این نوع یارانه است دارید به اونا میدید. در نتیجه بحث من به طور خلاصه این است که بله، به لحاظ تئوریک یارانه برای یک اقتصاد پویا امر مبارک و درستی نیست، اما وقتی این یارانه را باید برداشت که اقتصاد رقابتی به بیرون یارانه شده باشد. اینجا دولت که با مشکلات مالی روبرو هست حریف راندخاران و انحصارگران نمی شود یا نمی خواهد بشود. مشکل کسری بودجه رو با برداشتن یارانه دستمزد بگیران و حقوق بگیران میخواد.
به این ترتیب به نظر شما آقای اسدی این مسئله با توجه به حذف یارانه ها تأثیر منفی بر زندگی مردم خواهد داشت؟
مسلماً که تأثیر منفی داره. در این شرایط خط فقر گسترش پیدا کرده. خب این حساب خیلی ساده است. ببینید وقتی که یارانه رو برمی‌دارن یعنی چه؟ یعنی هزینه مردم بالا میرود. آیا درآمد به همون اندازه بالا می رود؟ روشن است که نه. چرا به همون اندازه بالا نمی رود؟ به دو دلیل. یکی این که تولید در کشور راه نیفتاده. تولید در کشور راه نیفته یعنی اشتغالی وجود نداره. کسی استخدام نمی کنه. وقتی شما کار ندارید، خب درآمد هم ندارید. اون هزینه بنزین و تمام کالاهایی که برای تولیدشون به سوخت و بنزین و نفت و چیزایی که یارانه می گرفتن وابسته است بالا میره بدون اینکه شما درآمدی داشته باشید.
وزیر نفت آقای زنگنه گفته که در دیداری که در حاشیه اجلاس اوپک با مدیران نفتی بزرگ شرکت‌های اروپایی داشته، اونها علاقمند به بازگشت و حضور فعال در بازار ایران هستند. به نظر شما چقدر امکان داره که در آینده نزدیک بعد از توافق احتمالی به ایران بیان و سرمایه گذاری کنند؟
بدیهی است یک کشوری با دومین منبع گازی در جهان، با بزرگترین میدانهای نفتی که بسیاری از اونها فعال نشدن، خب اینا به همه چیزی احتیاج داره ایران، از براه اندازی مهندسی بگیرید تا تصفیه بگیرید تا فروش بگیرید، خب به همه چی ایران احتیاج داره. این فروشنده هاش پشت درن که اینها رو بفروشن. اگر این در مورد تحریم ها برآمده از قطعنامه های تنبیهی علیه ایران به توافقی برسن، خب دیگه امکان سرمایه گذاری اونها باز میشه. اما دو نکته هست که باید توجه داشته باشیم. نخست این که وقتی قطعنامه های تحریمی دیگه مانعی برای سرمایه گذاری نباشه، این هنوز به این معنا نیست که فضای کسب و کار در کشور برای سرمایه گذاری در حد کلان آماده است. اون یه بحث دیگه است. نکته دوم این است که در شرایطی که اقتصاد ما رقابتی نیست و بازار بنیاد نیست، کسانی سرمایه گذاری میکنن که با راندخاران و با معافل قدرت و انحصار نزدیکی دارن. یعنی پس به طور رقابتی و مناقصه‌ای نیست که سرمایه گذاری در ایران برنده میشه و میتونه سرمایه گذاری بکنه، برای که کسایی که روابط خاص دارن. خب این در آغاز تکانی خواهد داد اقتصاد ما رو، اما به سرعت این اقتصاد رو با دشواری مواجه خواهد کرد و فسادی رو که امروز ازش گلایه میکنند به مراتب گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
جمشید اسدی بود، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. این برنامه شامگاهی رادیو فرداست 26 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته در تهران و ما کم کم وارد بخش دوم این برنامه خواهیم شد. پیش از اون اما اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از جهان ورزش با مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های لیگ جهانی 2015 دیشب مقابل تیم لهستان 2-3 مغلوب شد، اما با توجه به دو گیمی که در این مسابقه از میزبان گرفت یک امتیاز کسب کرد و در رتبه سوم جدول گروه دو ایستاد. تیم والیبال ایران پیش از مسابقه دیشب 3-3-1 دو بار مقابل آمریکا و یک بار برابر همین لهستان متحمل شده بود. امروز همچنین در گروه دو تیم ملی والیبال آمریکا با برد 3-0 مقابل روسیه با 12 امتیاز در صدر این گروه قرار گرفت. در جدول رده‌بندی لهستان با 10 امتیاز دوم است و روسیه با 1 امتیاز بعد از ایران قرنشین جدول شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیروز در جمع خبرنگاران در گفتگو با سیما دلیل لغو اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور در ترکیه که از سوی کارلوس کیروش درخواست شده بود را با لبخندهای همیشگی خود اینگونه توجیه کرد.
چون می‌خواست مثلا 6 روز 7 روز بره ترکیه اونجا ببین بازی چیزی ترجای گرون هم تمرین کنه، ما چون نمی‌شه همینجا تو ایران باش اینجا هم تمرین کن صفحه جویی هم بشه بهشتا می‌خوام یاد بدیم همونجوری که یواشاش خنده‌ها رو اینا می‌خوام بهش یاد بدیم.
تیم فوتبال بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی مقابل یوونتوس به عنوان تنها تیمی که دو بار به قهرمانی سگانه فصل رسیده نامش در کتاب رکوردهای فوتبال ثبت شد. بارسا دیشب در ورزشگاه المپیک برلین 3-1 یووه را شکست داد و بعد از قهرمانی در لالیگا و جام حذفی اسپانیا لیگ قهرمانان اروپا را هم فتح کرد و برای دومین بار به سگانه قهرمانی فصل رسید. این عنوان همچنین پنجمین قهرمانی کاتالان‌ها در باشگاه‌های اروپا بود. در آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی 2015 زنان در کانادا بامداد امروز دو دیدار از گروه آ انجام شد که طی آن کانادای میزبان با 1 گل از سد چین گذشت و تیم ملی فوتبال زنان هلند هم با همین نتیجه نیوزلند را مغلوب کرد. در ادامه این رقابت‌ها امشب در گروه B نروژ با تایلند و آلمان با ساحل آج مسابقه می‌دهند. و تیم ملی فوتبال آرژانتین که خود را برای بازی‌های کوپا آمریکا آماده می‌کند، بامداد امروز بدون ستاره‌اش لیونل مسی در یک بازی تدارکاتی با 5 گل تیم بولیوی را در هم کوبید. رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا از روز پنجشنبه همین هفته به میزبانی شیلی آغاز می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب نگاه کردیم به آخرین خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی. 29 دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر گذشته. فرصت خیلی کوتاهی داریم تا من یادآوری بکنم که شما میتونید با ما در 24 ساعت شبانه روز در تماس باشید و برای ما روی شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112 پیام بگذارید و صدای خودتون رو ضبط کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما که از تهران صدای ما رو میشنوید وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. در آغاز این بخش هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده.
سلام شنوندگان عزیز. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها حوزه‌های رأی‌گیری ساعت 5 عصر به وقت محلی بسته شدند و شمارش آرا آغاز شده است. حدود 53 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات بودند و 20 حزب در آن رقابت می‌کردند. گزارش‌ها که از مشارکت بالا در این انتخابات است، انتظار می‌رود نتایج اولیه عصر یکشنبه اعلام شود. پارلمان ترکیه 550 کرسی دارد و حزب حاکم عدالت و توسعه امیدوار است با کسب بیش از 2/3 کرسی‌ها قانون اساسی این کشور را تغییر دهد و بر اختیارات ریاست جمهوری بیفزاید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه از بازداشت یک نفر به ظن دست داشتن در انفجارهای روز جمعه در گردهمایی حزب دموکراتیک خلخا در دیاربکر خبر داد. در 2 انفجار روز جمعه در آن گردهمایی 2 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. آقای داوودوغلو به خبرگزاری‌ها گفت که این فرد شنبه شب بازداشت شده و مسئولان در حال بازجویی و بررسی سوابق او هستند. نخست وزیر ترکیه اطلاعات بیشتری نداد اما افزود که ارتباط این متهم با گروه‌های شبه نظامی به زودی آشکار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان روز یکشنبه ماموران امنیت ایران از گفتگوی اعضای هیئت اعزامی پارلمان اروپا با خبرنگاران جلوگیری کردند. المار بروک رئیس آلمانی این هیئت برنامه ریخته بود که روز یکشنبه در پایان دیدار 2 روزه از تهران یک کنفرانس خبری در هتل محل اقامت این هیئت برگزار کند. ماموران امنیتی ایران گفتند که علت جلوگیری از کنفرانس خبری عدم هماهنگی هیئت با مدیریت هتل بوده است. خبرگزاری آلمان همچنین افزوده که ماموران خبرنگاران را متفرق کردند و رئیس هیئت در اعتراض برنامه مصاحبه خود با پرس تیوی تلویزیون حکومتی انگلیسی زبان ایران را نیز لغو کرد. هیئت یاد شده در این سفر با شماری از مسئولان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و معصومه ابتکار که از معاونان ریاست جمهوری ایران دیدار کرد. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان میگوید نرخ بیکاری زنان تقریبا 2 برابر مردان است. شاهین دخت مولاوردی روز یکشنبه در حاشیه همایش بین‌المللی مهارت آموزی و اشتغال به خبرنگاران گفت به رغم افزایش شمار فارغ التحصیلان زن، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در خوشبینانه ترین حالت به 16% رسیده است. خبرگزاری رسمی ایران همچنین از خانم مولاوردی نقل کرده که بخش دولتی کشش میزان بالای متقاضی کار را ندارد و دولت باید برای افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و توانمندسازی زنان تدبیرهایی بیاندیشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشابیش اجلاس 2 روزه سران گروه G7 در آلمان در حضور آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور گفت که اجلاس در کنار مسائل دیگر به شیوه رویارویی با آنچه او توسعه طلبی روسیه در اوکراین نامید خواهد پرداخت. به گفته آقای اوباما کلنجار با افراطگرایی اسلامی و مهار کردن تغییرات جوی نیز در دستور کار این اجلاس است. گروه G7 شامل آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا است. پس از اقدام سال گذشته مسکو در جداسازی کریم از اوکراین و انزبام این شبه جزیره، روسیه از این گروه کنار گذاشته شد و گروه از G8 به G7 تغییر نام داد. و دیوان عالی عربستان روز یکشنبه حکم 10 سال حبس و 1000 ضرب شلاق برای رائف بدوی و وبلاگ نویس شهروند کشور را برای آنچه که دادگاه توهین به اسلام دانسته تایید کرد. بدوی که در سال گذشته محاکمه شد 50 ضربه اول شلاق را پس از حکم دادگاه بدوی در 9 ماه ژانویه بیرون مسجدی در جده تحمل کرد.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و همه جای جهان در این برنامه شامگاهی رادیو فردا. ساعت 7:34 بعد از ظهر هست در تهران. و یادآوری میکنم که میتونید همیشه به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com هم سر بزنید برای دریافت آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشها در رادیو فردا. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید به proxy@radiofarda.com ایمیل بفرستید، همکاران من شما رو همراهی خواهند کرد تا بتونید که فیلترها رو پشت سر بگذارید. اما حالا دعوت میکنم که در پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا به همکارم رویا کریمی مجد بپیوندید. مجله زنان رادیو فردا، صدای دیگر رو بشنوید. من فهیمه خضرایی هستم، با شما خداحافظی میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. یک هفته پیش بود که به موضوع اولین کرسی آزاداندیشی با موضوع حجاب اجباری در شهر قم پرداختیم. در اون برنامه گفتیم که محمد رضا زائری از روحانیون وابسته به جناح اصولگرا در این مراسم تأکید کرده که سیاست حجاب اجباری در جمهوری اسلامی کاملا اشتباهه. او پیش از این هم در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود
این که ما رسما و قانونا میگیم حجاب اجباری، این سوال برای خیلی‌ها ایجاد کرده.
مهمان برنامه هفته گذشته ما محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، هم معتقد بود
بخش واقع بینتری از روحانیت که مورد اعتماد نظام هم البته هست، متوجه نتایج آماری که در سالهای اخیر نگران کننده تر هم شده هست.
اما در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم ده ها پیام و ایمیل در مورد موضوع حجاب اجباری دریافت کردیم. پیام هایی که سبب شد برنامه این هفته رو هم به موضوع سیاست های جمهوری اسلامی در مورد حجاب اختصاص بدیم. با من رویا کریمی مشت همراه بمونید. واقعیت اینه که مسئله حجاب زنان در ایران در سالهای پس از انقلاب چنان با مسائل سیاسی و اقتصادی در هم تنیده که نمیشه به تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی در مورد حجاب بدون بررسی این مسائل دلخوش کرد. اونطور که فریدون خواوند، استاد اقتصاد در فرانسه، میگه تنها از منظر اقتصادی هر سال میلیون‌ها دلار صرف واردات چادر مشکی با عنوان حجاب برتر زنان ایرانی میشه.
حدود 99% چادر مشکی مصرف شده در ایران از خارج وارد میشه. هر سال 50 میلیون دلار صرف واردات چادر مشکی میشه از کره، ژاپن، تایوان، اندونزی و به تازگی هندوستان. ولی علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، ارزش واردات چادر مشکی رو 100 میلیون دلار در سال ارزیابی میکنه.
اما سود این واردات به کجا میره؟ فریدون خواوند پاسخ میده.
جمشید بصیری، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی، یک گروه سیاسی رو که به گفته او عمدتاً بر بازاری ها تکیه داره متهم کرده بود در واردات چادر مشکی نقش فعالانه ای داره. بد نیست بدونیم دولت نهم، دولت آقای احمدی نژاد، در همون اوائل کار خودش حقوق و عوارض ورودی چادر مشکی رو به عنوان یک کالای ارزشی به مقدار زیادی پایین آورد و در واقع دروازه های کشور رو بازتر کرد بر روی این کالا.
به این ترتیب اگر بخوایم به اونچه محمدرضا زائری به عنوان تغییر حجاب اجباری در ایران اشاره کرده بپردازیم، نمیتونیم از حاشیه‌های اقتصادی اون چشم بپوشیم. حاشیه‌ای که بیشتر سازمان‌های مرتبط با امور امر به معروف و نهی از منکر و همچنین گسترش و ترویج حجاب و عفاف رو در بر می‌گیره. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، در پاسخ به این سوال که آیا با همه سرمایه‌گذاری‌های مالی ممکنه سیاست‌های حجاب اجباری جمهوری اسلامی تغییر کنه، میگوید
من فکر نمی‌کنم که سیاست حجاب در جمهوری اسلامی تغییر کنه به چند دلیل. دلیل اول این که حجاب بخشی از هویت جمهوری اسلامی هست، چون مردان حامل این هویت ایرانی اسلامی به تعبیر آقای خامنه‌ای نیستند، طبعا زنان با چادر سیاه یا حالا بدون چادر سیاه از نظر حکومت باید چنین هویتی رو حمل کنند. دلیل دوم این که حجاب به یک هنجار در کاست حکومتی جمهوری اسلامی تبدیل شده و معیار وفاداری و ناوفاداری زنان و مردان هست. مردان از حیث اینکه زنان و دختران و مادرانشون حجاب دارند یا ندارند، این هنجارها رو به سادگی جمهوری اسلامی نمیتونه کنار بگذاره. از جنس نماز و روزه و حج و زیارت و اینها نیست. یک نماد ظاهری است و کاملا در عرصه عمومی این رو میشه دید، در حالی که اون عبادات چنین کارکردی رو نداره. دلیل سوم این که حجاب اجباری یکی از نتایج مستقیم اسلام سیاسی هست، یکی از ضروریات گفتمان اسلام سیاسی هست وقتی که به قدرت میرسه. این رو ما هم در حکومت طالبان، در حکومت داعش هم این رو دیدیم. اختیاری شدن حجاب در واقع یعنی یکی از بنیانها، یکی از محورهای جدایی دین و سیاست رو ما در جمهوری اسلامی داشته باشیم، که این در واقع من معتقد هستم حکومت به چنین چیزی تن در نمیده. و نکته دیگر هم بود اینکه جمهوری اسلامی تا حالا هزینه بسیار زیادی رو در طی این 37 سال برای اجباری کردن حجاب پرداخته و طبعا این هزینه رو دور نمی‌ریزه.
هفته گذشته محمد جواد اکبر این در تحلیل اولین کرسی آزاداندیشی در شهر قم با موضوع حجاب اجباری گفته بود:
می‌شود فهمید که نظام بخش واقع بینش به این نتیجه رسیده باشه که باید این وضعیت رو درست کنه. حتی میشود پیش بینی کرد که به این فکر بیفته که اگر مسئله حجاب اجباری رو ناگهان حل نمیکنه با یک دستور، حداقل از فشارهایی از جنس گشت ارشاد برداره و جامعه رو اندکی آزادتر بگذاره. ولی اگر قراره چنین کاری رو بکنه، ترجیح میده این کار چه مقدماتش، چه بسترسازیهاش و اجرایی شدنش توسط کسانی هدایت و مدیریت بشه که اینها مورد اعتماد نظام هستند.
اما مجید محمدی از منظری دیگر به این همایش و سخنان اصلی اون محمد رضا زائری میپردازه و میگوید:
آقای زائری رو باید یک استثناء به شمرد. یک این که ایشون چند سالی در لبنان زندگی کرده. لبنان یک جامعه چند فرهنگی است و بسیاری از روحانیون در جمهوری اسلامی چنین تجربه‌ای رو نداشتن. نکته دوم این که اکثریت روحانیون در ایران با دیدگاه‌های آقای زائری هماهنگ نیستند. اگر بریم به سطوح بالاتر، یعنی به مدرسین، به مراجع، هیچ یک از اونها تا حالا چنین عقایدی رو ابراز نکردند، حتی روحانیونی که به جناح اصلاح طلب در ایران نزدیک هستند. و نکته سوم این که آقای زائری اگر توار این رو پیدا میکنه که چنین سخنانی رو به زبان بیاره، علتش این هست که به مجموعه گفتمان و چارچوب‌ها و در واقع ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایشون باور داره. حجاب رو هم ایشون نفی نمیکنه. سخنش این هست که باید حجاب باشه اما به زور نسبت به بانوان اعمال نشه، در این اینکه جا رو باز میذاره برای اینکه حکومت از اختیارات حکومتیش استفاده کنه و پاداش‌های لازم رو به کسانی که با حجاب هستن بپردازه. بخش تنبیهیش رو ایشون نفی میکنه.
شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که هر یک شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر از رادیو فردا پخش میشه. با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا که در مورد حجاب اجباری اظهار نظر کرده گوش میکنیم.
مرحوم آیت الله طالقانی در مورد حجاب اجباری فرمودند: در زمان ائمه معصومین هم چیزی به نام حجاب اجباری نبوده و این یک حکم مندرآوردی است. در اصل دین اجباری نیست، تا چه برسد به فروع آن. دین سرنیزه‌ای به قلب کسی راه نخواهد یافت. میترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر و فلاکت عادی بشود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن که زیر روسری اوست یا بیرون است. روزنامه اطلاعات 20 اسفند 1357. و میبینیم عجب پیشبینی بود واقعا.
پیش از این هم گفتم که برنامه هفته گذشته صدای دیگر با واکنش گسترده شنوندگان و خوانندگان اون روبرو شد. مخاطبی با نام مستعار نوشته: سیاست حجاب اجباری سیاستی است که فقط میخواهد دائم حضور و نفوذ حکومت را به رخ شهروندانش بکشد، نه هدف حفظ حرمت دین است و نه حرمت زن. مصطفی از تهران نوشته: حجاب یک امر دینی و پسندیده است، اما اجباری آن غیر دینی و ناپسند از نظر عقلی و علمی است. پژمان مخاطب دیگری از اصفهان نوشته: حتی بهترین کارهای دنیا هم وقتی به زور و تحمیل اجرا شوند از قالب نیکی خود خارج می شوند. ساغر قیاسی از فعالان مسائل زنان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشون داده و نوشته: مخالفت با سیاست حجاب اجباری سیستم نه به خاطر دفاع از حق پوشش زنان است، بلکه انتقاد به این سیاست به دلیل ناکارآمدی آن است، به این معنا که وضعیت حجاب امروز زن ایرانی خوب و کامل نیست و از آن راضی نیستند. مجید محمدی هم مانند خانم قیاسی چندان امیدی به نتیجه بخش بودن بحث‌های مطرح شده ندارد و میگوید:
اخیراً آقای زیبایی نژاد که رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده در قم هستند، ایشون در یک مصاحبه‌ای خیلی روشن گفته بودند که حجاب اجباری در واقع ناشی از دو عنصره، یکی در قدرت بودن روحانیون هست و دیگری مصلحت روحانیت. تا وقتی که حکومت میتواند قدرت این دو داره که حجاب رو اعمال کنه، طبعا این کار رو خواهد کرد، و تا روزی که این رو به مصلحت تداوم قدرتش بدونه باز این کار ادامه پیدا خواهد کرد. اگر روزی 1,000,000 زن ایرانی بتوانند با یک سازماندهی به خیابان بیان بدون حجاب، اون روز هست که حجاب در ایران منتفی خواهد شد. حکومت خود به خود چنین چیزی رو وا نخواهد گذاشت.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. The Other Voice، صدای دیگر. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.